بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هشتم، درس شماره 831، شنبه 3/10/84.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس در این بود که این اختیاری که برای زن هست امتناع از تمکین کنه قبل از دخول، آیا بعد از دخول هم هست یا نه، و اگر بعد از دخول نیست، آیا دخول عن اکراه حکم عدم الدخول را داره یا نه، اونم دخول حسابه. راجع اصل این که بین دخول و غیر دخول فرق، ادله قائم شده برای این مطلب ذکر شده. یکیش عبارت از اجماع در شرائع، دعوای اجماع کرده که بعد از دخول دیگه حق امتناع برای زن نیست. در ریاض هم در مقابل ادله طرف مقابل به همین اجماع تمسک کرده که انه منهای اجماع ادله طرف مقابل را قوی میدانه و اجماع رفیت میکنه. در جواهر عکس کرده، ایشون هم قائله که در دفعه دوم دیگه حق امتناع نداره، ولی ایشون میفرماید چون دلیل برای حق امتناع داشتن اجماع هم در همون دفعه اول هست، بقیه باید طبق قواعد که شخص ملک مالک را به طرف باید رد کرد مگر با اذن طرف باشه، اختیاراً بدون اذن او نمیشه نگه داشت. ایشون به این که چون اجماع نداریم بر جواز امتناع، طبق اصل باید نتوانه نگه داره. اینجور کلمات جواهر خیلی مشوشه، هیچ معلوم نیست ایشون چی اختیار میخوان بکنن. گاهی خیلی محکم میگن معاوضه است و معاوضه اقتضای چی میکنه، اون وقت مقتضای معاوضه این است که بتونه امتناع کنه، احتیاج به این که اجماعی در مسئله باشه نیست، خود نفس معاوضه یعنی چی اقتضای رو میکنه. بعضی جاها میرسن ایشون میگن نه، این مطلب معاوضه‌ای در کار نیست و از اینا. مثلا بعضی ها گفتن که اصل امتناع الا مگه دلیلی برخلاف باشه. ایشون اینجا داره که ان الاصل استحقاق التسلم به تسلیم و استحقاق کل منهما علی الاخر التسلیم لن امتناع، اصل عکسشه و این حرف. اول مبحث که وارد میشن میگن معاوضه است، نقصه قایده معاوضه این است که بتونه نگهداری کنه. خلاصه جمع و جور کردن فرمایشات ایشون یه قدری مشکله، ما یه جوری به نظر ما خواستیم جمع بکنیم ولی خیلی مندمجه که اون رای که ایشون میخواد بفرماید که اصل و قانون معاوضه اقتضا میکنه بتونه نگه داره، در موردی است که مطمئن نباشه که اگر بده اون طرف مقابل گیرش میاد عوض، اونجا قانون معاوضه اقتضا میکنه نگه داره تا اطمینان حاصل بشه که با دادن این از بین نمیره، فوت نمیشه. اما در اونجا بله میتونه نگه داره، ولی اما در یه جایی که مطمئنن اگر این سبقت بکنه و اونی که طرف مالک شده ملکش رو رد کنه، ملک خودش هم نصیبش میشه. اینجا نه، مقتضای قاعده این است که این کار رو انجام بده، که عقیده ما هم همینه. ما هم میگیم بر این که معاوضه شد، مقتضای معاوضه این است که در اول ازمنه امکان طرفین ملک طرف مقابل را اگر اذنی در تأخیر نداشته باشن از طرف رد کنن. بله اگر خاطر جمع نیستن که اگر رد کنن اون طرف مقابل رد کنه، این ممکنه بگیم اینجا نگه دارن تا اطمینان حاصل بشه، یا به یه مورد ثالثی بدن که اونجا تا اونجور حل بشه. شاید فرمایشون خلاصه اینجوری جمع بشه کرد، خلاصه خیلی مشبشه. درست اگه دوتا رو پیش هم بذارن خیلی سخت جمع کردن کلمات. حالا به هر حال در مسئله این که دخول دوم بعد از دخول آیا حق امتناع داره، دلیل را در جواهر به این استدلال کرده که ما دلیل بر امتناع ما که نه طبق قاعده نبود، ما آمد ما رو سبب شده بود که ما میگفتیم که حق امتناع داره در اولی، در بعدی دیگه یه همچین اجماعی نیست. صاحب ریاض میگه طبق قاعده دو جهت اقتضا میکنه که بتوانه امتناع کنه. یکی عبارت از این است که خب این کسی که عقد میکنه منظورش این است متمتع بشه از این زن، یک مرتبه تمتع که نیست، پس بنابراین با تمتع اول اون هدف و چیز تأمین شده نیست، پس میتوانه برای اون منظوری که قرار شده او رو نگه داره. دوم این که استصحاب اقتضا میکنه برای این که قبلا حق امتناع داشت و بعد نمیدانیم حق امتناع ازش برداشته شده یا نه، استصحاب میگه که خب بازم حق امتناع داره. پس بنابر دو وجه حق امتناع محدود نیست به اون دفعه اول. بعد خودش در مقابل اینها میگه این دلیل قوی است، ولیکن چون اجماع برخلافش هست ما رفعیت میکنیم. درست، پس نقطه مقابل صاحب جواهر در مدعا یکی هن، ولی در کیفیت تقریب دلیل دو جوره. صاحب جواهر یه قاعده اقتضا میکنه حق نداشته باشه، ایشون میخوان بفرمایند که مقتضای قواعد لولا الاجماع اقتضا میکنه که داشته باشه، ما با اجماع رفعیت میکنیم. خب اینی که و اجماع را که ادعا میکنه و بعد با همین مطلب اون مسئله ای که آیا مباشرت دخول ان کرهن، حکم دخول با دخول ان اختیارن حکم واحد داره که دیگه حق امتناع نداشته باشه، در این مسئله اطلاع مات مجمعین کلماتی که ذکر کردن اقتضا میکنه که فرقی نداشته باشه و حق الامتناع از زن سقوط کرده باشه. پس که انه ابن حمزه که در وسیله خاص امتناع اکراه را کل عدم حساب بکنه، بگه همون حق امتناع قبلی با وقاع اکراه ساقط نمیشه، یه خرق اجماعیشون کرده. این را ریاض اینجوری معشو میکنه مطلب. جواهر طرف مقابل ایشون میفرمانه ضرورت، حالا بیانم نمی کنه، میفرمانه ضرورت این است که نخیر این بله ضرورت این است که حرف صاحب وسیله درسته که اکراه وقای اکراهین کلا اکراهه، هیچ بیانی هم ندارن، همین به ضرورت مطلب رو تمام میکنن. اینا چه جور استدلاله ما نمیفهمیم. این مطلبی که صاحب ریاض دعوای با اجماع میخواد بگی که حرف چیز باطله، حرف ابن حمزه در وسیله، ایشون با ضرورت میگه اون صحیحه. این چه جور مطلبی است که خلاصه با مراجعه معلوم میشه که نه، مسئله هم دعوای اجماع درست نیست، این ضرورت هم که واضحه که درست نیست. اینجور بدون دلیل ذکر کردن باید سراغ ادله دیگر رفت. ما وقتی که مراجعه میکنیم راجع به این که بین دخول آیا فرقی هست بین اول و بعد، ما میبینیم که این اجماعی که ایشون ادعا کرده که در ریاض ادعا کرده که اجماع هست که فرق ما بین اینا هست، در چیز هم که بود در سرائر ما کرده، ایشون البته اسمی از اجماع سرائر نمیبره، همینجور ایشون میفرمه. خب ما مراجعه میکنیم میبینیم که 6 یا 7 تا از بزرگان به صراحه یا بل ظهور کلامشون این است که حق امتناع باقی است. 7 تای از کتب اونجا با تردید مسئله را ذکر کردن که رو هم رفته شد 14 تا اشخاصی که عنوان کردن و فتوا ندادن یا فتوا به خلاف دادن. خب در این مسئله که 14 تا عنوان شده و فتوا ندادن، به این چطور ما دعوای اجماع بکنیم در مسئله؟ اونایی که قبلا هم ذکر کردیم تا بعضیشون شاید یه تبدیل به یه تعبیر دیگه باید بشه بهتره، اونایی که حکم کردن صریحا که حق امتناع برای زن هست، مبسوط شیخ در مبسوط، قاضی در جواهر الفقه، این دوتا جز قدما هستند، علامه در تلخیص المرام، 3 تا کتاب دیگه ای که مقتضای اطلاقش اینه که حق داشته باشه، شیخ مفید در مقنعه است و شیخ مفید در احکام النساء که اینو ذکر نکرده بودی، من بعد برخورد کردم، اطلاق کلام شیخ مفید در احکام النساء و شیخ طوسی در نهایه، اینا هم اطلاق کلامشون اقتضا میکنه فرقی بین اول و بعد نباشه. الاحتمال در کامل اگر کلام علامه رو اشتباه ندانیم صحیح بدانیم، اطلاق کلام ابن برا ملک ما نیست، کتابش اونجا هم همینجور. و اینو که من تردید میکنم برای خاطر اینه، کتاب دست ما نیست ببینیم علامه در اینجا اشتباه کرده یا نه، ولی علامه و جماعت دیگری که ممکنم هست اونا طبعا بوده نه مستقلا، اینا آمدن گفتن ابن براج در 2 کتابش به حسب اطلاق فرق نمیذاره بین دخول اول و بعد. 2 تا کتابی که هر وقت اسم میبره کسی که مراجعه کنه به مختلف میدونه، 2 کتاب یعنی مهذب و کامل. جواهر الفقه مراد نیست، جواهر الفقه یه مسائل خاصی است، اگر بخواد اونو باید تخصیص به ذکر بکنه، ولی کتابی هر وقت میخواد بگه یعنی مهذب و کامل. اینجوریه، کامل دست ما نیست. مهذب اول عبارتی داره که اطلاقش اقتضا میکنه فرق نکنه، ولی آخر مبحث که تمام میشه تصریح میکنه که بعد از دخول حق نداره، که از این معلوم میشه اون در مقام اطلاق نبوده که فی الجمله میخواسته بفرمایه. کامل ایشون دست ما نیست که آیا اونم مثل مهذبه که یه همچین عبارتی قبلا داشته و آخرش تصریح به خلاف تصریح کرده که به فرق، یا نه نمیدونیم. پس علی ای تقدیر 6 یا 7 کتابه که به صراحه یا به ظهور اینها گفتن برای این که حق امتناع هست، و اونایی که تردید کردن و در مسئله 7 تا کتاب هم هست در اونا تردید واقع شده، اختلاف را نقل میکنن، ترجیح عهد القبله را ذکر نمیکنن، یا وجه قبله ذکر میشه کدوم یکی وجه ها درستره ذکر نمیکنن. هفت تا کتابه. یکی قید علامه است، میگه آیا بعد از دخول حق داره یا نه فیه خلاف. تحریر علامه است، اینا غایت المراد شهید اوله، غایت المرام سیمریه، مهذب الواره ابن فهده، کشف اللسامه، بله، ظاهر کفایه سبزواریه. اینا خلاصه کفایه سبزواریه. اینا تردید مسئله رو یه طرفیش نمی کنن. خب حدود 13-14 تا کتاب هم فتوا ندادن بهش. خب دعوای اجماع کردن در چنین مسئله برای اینکه فرق نیست ما بین اینا، نمیشه دعوای اجماع کرد، باید به ادله دیگه رفت. میمونه حالا اگر ما قبول کردیم چیز را که فرق هست ما بین او، حالا به هر دلیلی، آیا در مسئله چیز اجماعی هست یا نه که اکراه کلا اکراه باشه؟ نه، اکراه و غیر اکراه حکم واحد داشته باشه، اینجوری که از ریاض استفاده میشه و ابن حمزه که فرق گذاشته اکراه را کلا اکراه گذاشته تخطئه میکنه، میگه شما خلاف اجماع حرف زدید. اونم انسان مراجعه میکنه میبینی که غیر از ابن حمزه جمع دیگری هم با ابن حمزه موافقت کردن و جماعتی هست که ما یادداشت کرده بودیم. شاید یکی از اینا مثلا در غایت المراد هست، مهذب الباره هست، غایت المرام هست، شاید چیزای دیگه هم باشه، اینا موافقت کردن. خلاصه ما بخواییم خرق اجماع نسبیم به حمزه بگیم خرق اجماع کرده، نه. جواهر هم که ادعای ضرورت میکنه و صحت کلام ابن حمزه، اونم که مطلب تمامی نیست. از خودش ما طبق قاعده باید حساب بکنیم که چی باید گفت. اونا که خواستن بگن حق داره، دو بچه ذکر کردن. یکیش عبارت از همونیست که عرض کردم که در ریاض نقل کرده و با اجماع رد کرده، که یکی این است که این شخصی که اقدام میکنه میخواد متمتع بشه از این زن، یک مرتبه که نیست، بنابراین نباید ساقط بشه. دوم هم استصحاب، قبلا حق داشته امتناع، استصحاب بقا میکنیم. خب اون دلیل اول را ما، خب اشکالی که در دلیل اول هست صرف این که طرف اقدام میکنه میخواد متمتع بشه، این منشأ نمیشه معاوضه واقع شده باشه بین دخولها و مهر، این اقتضا نمیکنه. اگر چنین معاوضه‌ای واقع شده باشه و در قرآن هم اجور تعبیر شده به مهر، آتیت اجورهن، اجور باشه، در اجاره اگر اجرتی برای عمل تعیین میشه، باید زمان عمل، مقدار عمل اگر عددی است با عدد تعیین بشه. خب در اینجا آیا مطابقه یه عدد خاصی این مهر قرار میگیره و در نتیجه به نسبت اون عدد فرض کنید 100 مرتبه هر مقدار از مهر داد 100 کم بشه؟ این که نیست. پس اگر معاوضه‌ای به فرض باشه، ولو دایی بحث دیگریست، معاوضه اگر باشه که اونم تازه نیست، معاوضه با اصل مباشره است، نه با تمام دفعات مباشرت. این اونم اصلش هم چیز نیست، لذا اگر طرف تمکن از مباشرت هم پیدا نکرد، عقد باطل نمیشه. مثل باب اجاره که اگر متمکن نشد، میسور نشد، اون اجاره باطل طرف اجیر بشه. اونجور نیست. اینا یه تشبیهیست از بعض جهات. خب این از این ناحیه ما بگیم حق ثابته، طبق ادله قواعد حق ثابته، نه بگیم حالا به تعبد یا به هر دلیلی قبلا ثابت شد که یه همچین حقی داره، حق امتناع، ما استصحاب میکنیم. در جواهر هیچ راجع به این بحث نکرده، میگه طبق قاعده، قاعده شد امتناع نکنه. اجماع آمد حکم کرد که قبلا میتوانه امتناع کنه، بقیه طبق اصل عمل میکنیم. روشن نکرده جواب این استصحاب ریاض که کتاب را جواهر بعد از ریاض نوشته، جواب این استصحابشون چیه؟ این حرف. خب جواب استصحاب را اینجوری باید داد، شاید ممکنه ایشون مبنا همون مبنایی که مورد بحث قرار گرفته که اگر یک شیء در زمانی از تحت عام خارج شد، ما استصحاب حکم مخصص بکنیم یا تمسک به عموم عام بکنیم. شاید جواهر، من مبنای جواهر را الان نمیدونم چیه در این مسئله، شاید مبنای جواهر این باشه که ما تمسک به عام باید کرد، چون عمومات اقتضا میکنه شخص حق امتناع نداشته باشه، متعاوضین هیچ کدوم حق نداشته باشن عوض را نگه دارن، باید رد کنن. اجماع آمده اثبات کرده که نخیر، زن حق داره امتناع کنه قبل از گرفتن او. مورد اجماع که اون زمان اول خارج شد، ما تمسک میکنیم به اون عموم عامی که ملک هر کسی بدون اذن طرف نگه داشتن جایز نیست، باید رد بشه. شاید ایشون روی این مبنا گفته باشه. خب پس اینی که ما بخواییم استصحاب تمسک بکنیم، باید این مبنامون با این نباشه، بگیم که نخیر، هم شیخ که مثلا در خیلی جاها میگه که اگر زمان مفرد حساب نشده باشه، موضوع به حسب افراد زمان فرد جدایی نباشه، یک تخصیصه، نه تخصیصات، کم و زیادش تخصیص زائد نیست و نمیشه به عموم تمسک کرد. اگر کسی مبناش این مبنا باشه، اصلا عام اینجا دیگه جا نداره، تخصیص زائد نیست تا باشه، باید مثلا سراغ استصحاب امثال اینا رفت، اگر استصحاب را جاری بدانیم. خب یه چیزی مبنایی میشه. مطلب دیگری هم که اون مبنایی است که ما قائل نیستیم، اون این است که استصحاب در شبهات حکمیه ما جاری بدانیم، چون الان که قبل بود، حالا میخوایم استصحاب کنیم، شبهه موضوعی که نیست، شبهه حکمی است که آیا شرع مقدس یه همچین اجازه رو به طور کلی داده که در وقتهای دیگه هم شخص بتونه امتناع کنه زن یا نه. این بسته به این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه و ما جاری. سوم اینکه خب از این مرحله ما گذشتیم، استصحاب را قرار شد در شبهات حکمیه جاری بدانیم، تمسک به عام هم در این جور موارد صحیح نبود. آیا ذاتاً استصحاب میشه جاری بشه اینجا یا نه؟ خب بحث عبارت از این است که موضوع استصحاب بخواد جاری بشه باید محرز باشه. اگر در جای ما ندانیم موضوع چیه، نمیشه استصحاب را بیاریم. اگر اونی که ثابت از نظر ادله شرعی و اجماع یا هرچی این است که اول الوجود حق امتناع در اول الوجود داره، اونی که تردل عدم میکنه، اولین چیزی که طبیعت تبدیل به اون عدم طبیعت تبدیل میشه به وجود طبیعت، اون اولین وجود، اگر این شد، موضوع اگر این شد، این قابل دوام نیست، اول وجود قابل تکرر نیست که در وقت دیگه ما ندانیم چه حکمی داره. یه مرتبه گاهی اول الوجود محقق نشده ولی شک میکنیم که دیروز که اول الوجود محقق نشده بود، خب حق امتناع داشت، حالا خصوصیاتی پیدا شده، اول الوجود محقق نشده ولی نمیدونه حق امتناع داره یا نه. اینجا میشه استصحاب را جاری کرد اگر در شبهات حکمی اشکال نکنیم و مسئله عمومات و امثال اینا رو کنار بذاری. میشه مثلا در مسالک این رو عنوان کرده، زن اول تمکین میکنه، حاضره، مرد منتفع نشد ازش، بعد فشیمون شد زن، حالا میخواد امتناع کنه، هنوز اول وجودی محقق نشده ولی اول حاضر شده، تمکین کرده، حالا میخواد امتناع کنه. ما خب شک میکنیم که آیا امتناعی که داشت منتها امتناع نکرده بود، آیا الان حق امتناع داره بعد از این که مسبوق به یه همچین موضوعی که امتناع نکرده حالا میخواد امتناع کنه؟ آیا امتناع نکردن حکم اسقاط الحق، قهرن دیگه بعد از اسقاط حق دیگه عود نمی کنه یا نه؟ اینجا ممکنه ما استصحاب بکنیم بگیم که خب قبلا که این وجود ترد العدم اول الوجود حق داشت که الان هم هنوز محقق نشده و استصحاب جاری میکنیم، ولی در مورد بحث ما که دخول شده، اول الوجود هم محقق شده، ثانی الوجود نمیدونه حق داره یا نه، موضوع استصحاب ما نمیدونیم چیه. اگر اول وجود نباشه موضوع، خب شما میگید قبلا میتوانسته به نحو محمل میتوانسته امتناع کنه، الان نمیتونیم، باز میتوانه امتناع کنه یا نه، خب استصحاب جاری کنه. اما بگید که شارع مقدس برای اول الوجود گفته بود حق داری ترد العدم و بعدم موضوعش از بین رفته است، دیگه جا نداره که ما بگیم که آیا اون حکم الانم موجوده یا موجود نیست، حال ببینید با موضوعه، موضوعش از بین رفته است. خلاصه این جهات اقتضا میکنه برای اینکه استصحاب جاری نباشه و روی حساب هم استصحاب وقتی جاری نشود، طبق قواعد هر کسی باید ملک طرف را اگر مطمئن باشه که با دادن زمین نمیمونه، همون ملک خودش هم به او عود پیدا میکنه، طبق قواعد باید ملک را در اول از من امکان رد کنه. چیو؟ خوبته باشه حکم رفته باشه روی این که شارع میخواد بگه که اول الوجود ترد العدم مجازه که انسان عملی انجام بده که زن یه همچین اختیاری دادن. نه، تردید در موضوع داریم، تردید داریم که آیا موضوع با زوال او چیز اسراء حکم انتفاع سلب حکم انتفاع موضوع چیه؟ نمیدونیم، عرض میکنم ما نمیدونیم الان موضوعش چیه. شارع چی گفته؟ گفته ما اول وجود را چیز میکنیم. اگر یک کسی اجازه داد که شما یه مرتبه میتونید این کار را انجام بدید، یه مرتبه نمیدونیم همین حکمی که شارع گفته یه مرتبه شما حق دارید، آیا این ثابت شده الان؟ مال دیروز بود که میگفت یه مرتبه حق دارید یا مال امروز هم هست؟ خب استصحاب جاری میکنیم. اما اگر نمیدونیم شارع گفته که یه مرتبه حق دارید یا نه، محدود نیست، این موضوع مختلف شده، ما نمیدونیم چیه، نمیشه چیز کرد، استصحاب جاری کرد. خلاصه به نظر میرسه که این تمام نیست. خب حالا فرق نمیکنه، تعبیرات هم میشه، نحوش میشه بیان ها رو مختلف کرد. خب این، اما مسئله این که ببینیم اکراه کلا اکراه حسابه یا نه، که صاحب جواهر بالبداهه میخواد بگی که نخیر اکراه کلا اکراهه، ما میگیم این حق این است که نخیر همینجوری که شهرت به حسب ظاهر کلمات این است که نه هم اکراهین و غیر اکراهین حکم واحد را داره، اینا هم همینجور. اگر کسی معاوضه کرده، یه شعر رو مبادله کردن با طرف، خب حق نداره بره ملک خودش را تحویل بگیره بیاره تا چیز نباشه. حالا رفت به زور ملک خودش آورد پیش خودش، خب در اینجا وظیفه این میشه که فوری ملک طرف هم که پیش خودشه بهش ارجاع بده. اینجا بگیم بر این که نه، این که انه حالا حق داره نگه داره ملک دیگری رو، خب ساقط میشه در اینجا حقش، ملزم میشه که ملک دیگری که دستشه ببره رد کنه به او. زور کرد رفت آورد پیش خودش، خب واصل شد ملک، خب ملک دیگری که پیشش هست حق نداره نگه داره، باید پس بده به او. کسی اجیر شده بود که از این طرف رودخانه اون طرف کول بگیره، کسی رو ببره اون طرف، خب پولم شد، گفتیم طرفین حق دارن امتناع بکنن، اون طرف اجیر میتونه امتناع کنه بگه پول بده تا من کول بگیرم. این به زور کول این سوار شد رفت اون طرف. خب این موقع خب باید بگه که خب تو عوض که عبارت از این بود گیرت آمده، خب ملزمی پولشو بدی. بگیم که نه خیر، باز ممکنه پول را نگهداری کنه، در مقابل چی نگهداری کنه پول را؟ میدونم میگم شبیه بین متعاوضین را دارم میگم، متعاوضین را چجور نگه داره؟ میگم اونی که میگم طرف میدونم، میگم بعد از این باید بپردازین، مگه میتونه نگه داره؟ اینا میخوان بگن مهر را باید بفهمن میتونه نگه داره، نمیتونه نگه داره، فوری میشه دیگه. اگر قبل نمیتونست الان دیگه، اگر آمد منتفع شد مثل کود طرف سوار شد رفت اون طرف، نمیتونه بگه باز من نگه میدارم در مقابل چون کود سوار شدن تو غیر اختیاری بود نگه دارم میپولو. من زن میخوام بگم شبیه به این مرد زور کرده رفته مباشرت کرده با این زن، مثل سوار کود اون شده رفت اون طرف، خب نمیتونه چیز بکنه بعد از این، بگه این کلا اکراه، باز زن حق داره برای امتناع بکنه، این معنا نداره برای این. خلاصه در نظر میرسه که حق با اونایی که دیگران میگن وصول شی ولو به نحو اکراه باشه با اختیاری هیچ فرقی نداره.